گرامی، سلام های گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام خدا تفکر بکنیم. ما از امروز به بعد میخواییم راجع به رساله به عبرانیان صحبت بکنیم. عبرانیان یکی از جالب توجه ترین کتاب های عهد جدیده و به ما کمک میکنه که بفهمیم عیسی کاهن اعظم و پادشاهه. پیش از اینکه این درس ها رو شروع بکنیم، بیایید با هم دیگه دعا بکنیم. پدر آسمانی، تو رو صمیمانه شکر میگوییم به خاطر امروز، به خاطر این ساعتی که تو برای ما فراهم کردی. دعا میکنم که ای خداوند کمک بکنی که ما این رساله عالی و جالب رو یاد بگیریم و حقایق اون رو در زندگیمون به کار ببریم. باشد که این مطالعه ما رو به کلام تو بهتر آشنا بکنه تا ما بتونیم به تو نزدیکتر بشیم، تا اینکه بتونیم تو رو بیشتر محبت بکنیم و تو رو بهتر خدمت بکنیم. این رو می طلبیم به نام رهاننده ما عیسی مسیح که با تو ای خدای پدر و با روح القدس همواره سلطنت می کند، یک خدای ازلی و ابدی، تثلیث مقدس. آمین. نامه به عبرانیان به گروهی از مسیحیانی نوشته شده که در سختی بودن و با مخالفت‌های روزافزونی روبرو شده بودن. اینها مسیحیان یهودی تبار بودن و برای همین نام این رساله نامه به عبرانیان یا رساله به عبرانیانه. این رساله، عرض کردم، درباره الوهیت مسیح و کهانت اعظم او و پادشاه بودن او به ما نکات خیلی عالی و جالب توجهی رو میگه که ما لازمه که به این نکات توجه بکنیم و مطالعه جدی این رساله حقیقتاً تمرین خوبیه برای کسانی که میخوان با حقایق مسیحی بهتر آشنا بشن. ببینید در این رساله چند تا نکته رو ما میتونیم به طور خیلی شاخص و عمده ببینیم. ببینیم که عیسی پسر جاودانی خداست که به خاطر اون رنجی که بر صلیب کشید و به خاطر اون اطاعتی که از پدر داشت، به عنوان پسر خدا از سایر انبیا و فرشتگان و موسی بالاتره. او هم به خاطر پسر خدا بودنش از انبیا و فرشتگان و موسی بالاتره و هم به خاطر که در زندگی بشریش خدا رو اطاعت کرد و اطاعت در حین رنج‌ها و دردها داشت و خم به ابرو نیاورد، به قول معروف از اطاعتش کم و کاستی نداشت. و اینجوریه که عیسی به عنوان خدای کامل، پسر خدا، از همه مخلوقات، فرشتگان و انبیا و موسی بالاتره و به عنوان یک انسان کامل هم از تمام اون افرادی که یهودیا براشون خیلی اهمیت قائل بودند بالاتره. یهودیا براشون موسی و انبیا خیلی ارزش و جایگاه خاصی داشت و جایگاه خاصی هم باید داشته باشه. ولی این رساله به ما میآموزه که عیسی از اونها خیلی بالاتره، چون تمام انبیا گناه کردند، تمام انبیا لغزش خوردند، تمام انبیا دچار کوتاهی و کسری اطاعت بودن از خدا، نتونستن خدا را به طور کامل اطاعت بکنن. ولی عیسی مسیح خدا را به طور کامل اطاعت کرد، نه در جایی که خیلی براش هم خوب بود و خوش میگذشت اطاعت کردن. مثلا از خدا زمانی که ما هوایی دراز کشیدیم تو شنای گرم و داریم بالاخره از زندگی و از آفتاب لذت میبریم، زیاد سخت نباید باشه. ولی سختی و رنج و عذاب صلیب رو که شما در نظر بگیرید و اطاعت کردن در اون شرایط کار آسانی نیست و اون پایمردی و اطاعتی که عیسی مسیح واقعا نشان داد، تا دم آخر، تا به موت او خدا را انکار نکرد، تا به خون در مقابل وسوسه ها نگفت و اطاعت کرد و این نشون میده که او انسان کامله و این انسان کامل بودن و خدای کامل بودن عیسی رو ما در اینجا میبینیم. نکته دیگر اینه که عیسی به عنوان خدای کامل و انسان کامل وقتی که عمل کهانت رو انجام میده و برای گناهکاران شفاعت میکنه، کهانت او به مراتب بالاتر و قویتر و قابل توجهتر هست از کاهنان زمینی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کاهنانی داشتند که اینها بر اساس رسومی که در عهد عتیق وجود داشت کار شفاعت و کهانت رو برای گناهکاران انجام میدادن. اون چیزی که ما در عهد عتیق میخوانیم یک راهی رو فراهم کرده بود برای بازگشت و این راه از طریق قربانی بود. به یک معنا زمانی که انسان یک حیوان بیگناهی رو قربانی میکنه داره اعلام میکنه به خدا که خداوندا مرگ حق منه، این گناه من، پاداش و جزایش مرگه. وقتی که رابطه انسان با خدا دچار شکست میشه باید یک راهی برای بنای اون رابطه شکسته وجود داشته باشه. این قربانی کردن هم خودش یک شرایط خاصی داشت و بنی اسرائیل اینجور نبود که هر وقت یه گناهی میکنه بره هفتیر رو برداره تق بزنه تو سر یه گوسفند و بکشتش، مثلا میگه خب حالا این جای گناه من. اینجوری نبود، البته اون زمان هم که هفتیرم وجود نداشت که، ولی خب مثلا دارم میگم باید بنی اسرائیل اون هدیه رو به قربانگاه میبرد و کاهن اون هدیه رو از او میگرفت، کاهن اون رو قربانی میکرد و میسوزاند، هدایای سوختنی به حضور خدا میگذروند. این کاهنی که از یکی از قبیله های بنی اسرائیل یعنی قبیله لاوی بود، جز قوم بنی اسرائیل بودن، برادران دیگرشون که کار میکردند و زندگی میکردند، لاویان مسئولیت کهانت رو داشتن. خدا اینو قرار داده بود که یکی از این 12 برادر یعنی فرزندان هارون اینها مسئولیت داشته باشن که برای برادران دیگر کار شفاعت رو انجام بدن، کار کهانت رو انجام بدن و اون قربانی رو به نیابت اونها به خداوند تقدیم بکنن. و اینها همگی یک نوع تجربه بود برای بنی اسرائیل تا اون حقیقی رو که در عیسی مسیح مشاهده میکنن تشخیص بدن و بدونن که تمام این مسائل کهانت و قربانیگاه و قربانی و همه اینها تماما در عیسی مسیح تحقق پیدا میکنه و عیسی مسیح تحقق تمام این مراسم مذهبی هست. عیسی مسیح برادر ما به عنوان یک انسان کامل، برادر بزرگتر ما میاد و به نیابت ما، به نمایندگی ما اون قربانی کامل رو، نه گوسفند و گاو و کبوتر و حیوانات بیگناه، بلکه خود رو که کاملا بیگناه هم بود به خدا تقدیم میکنه به نیابت ما از طرف ما تا اون آشتی و اون پل دوستی میان ما و خدا یک بار و برای همیشه به طور کامل برقرار بشه. حالا ما یک قربانی داریم، عیسی مسیح، که برای همیشه خونش و هدیهش کفایت میکنه. و این نکته دوم رساله به عبرانیان هست که عیسی به عنوان کاهن جاودانی هست و کهانت او به مراتب برتر از کهانت کاهنان بنی اسرائیل. او به خاطر اینکه از موسی و انبیای بنی اسرائیل به مراتب بالاتر و کاملتره، لذا کهانتی که اونم انجام میده از کهانت زمینی کاهنان اسرائیل به مراتب عالیتر و برتره.
برتر از شاهان و قدرت ها، برتر از خلقت و کار دست او، برتر از حکمت و راه انسان ها،
برتر از شاهان و حاکمان، برتر از عجایب در این جهان، برتر از گنج و ثروت دنیا، تو گران بهاتر از این ها.
نکته سوم و واقعا خبر خوش این است که ما ایمانداران به عیسی مسیح به وسیله عیسی که کاهن اعظم ما و در این حال برادر بزرگ ما و در این حال آفریننده و خداوند مهربان ما هستش، از گناه، ترس و مرگ و مجازات گناه نجات پیدا می کنیم و عیسی به عنوان برادر ما، به عنوان خداوند ما، به عنوان کاهن اعظم ما، اون آزادی و نجات حقیقی رو به ما میده و اون نجات، نجات دائمی است، نجات موقتی نیست، اون رهایی، رهایی دائمی است، اون بخشایش، بخشایش دائمی است. پس خوبه که زمانی که ما به جزئیات این رساله نگاه میکنیم و داریم یکمی وارد جزئیات میشیم و به طور یکمی عمیق‌تر میخواییم رساله رو ببینیم، خوبه که این نکات اصلی و کلی رو هم ما در مد نظر داشته باشیم. یک مسئله هست که میگه که از طرف پرسیدن جنگل چطور بود؟ رفتی جنگل؟ خوب بود؟ گفت کثرت درختان نذاش که من جنگل رو ببینم. و اگر توجه زیاد بکنیم به درخت‌ها، دیگه نمیتونیم اون تصویر کلی جنگل رو مشاهده بکنیم. و من تشویقتون میکنم که این سه تا نکته رو در ذهن خود داشته باشید که به ما کمک بکنه که اون تصویر بزرگ و تصویر اصلی رو در ذهن داشته باشیم تا وقتی که به نکات ریزتر میپردازیم بدونیم که واقعا به کجا داریم میریم و این نکات کوچک و ریزه که بعضا مهم هم هستن همگی اعضای تشکیل دهنده اون تصویر کلی هستن که من اون سه تا نکته رو خدمتتون معرفی کردم. حالا یک دو تا نکته دیگه معرفی این رساله رو من خدمتتون بگم که یکی زمان نگارش این رساله به احتمال بسیار بسیار زیاد این رساله قبل از اون فاجعه انهدام معبد اورشلیم نوشته شده، زیرا که در این رساله هیچ اشاره‌ای به اون کرده نمیشه و این به ما یک تاریخ تقریبی خوبی رو میده که قبل از سال 67 میلادی این رساله نوشته شده به یهودیانی که در سختی و جفا بودن. این رساله نویسنده خودش رو هم به ما معرفی نمی‌کنه. اگر که دقت بکنید به رسالات دیگر، همیشه ما یک سرنخی داریم در همون ابتدای کار از نویسنده، مثلا پولس به کلیسای روم، یا پولس به کلیسای قرنتوس، یا یعقوب به غریبانی که پراکنده هستند، یا یهودا همینجور خودشون رو در همون ابتدای کار معرفی می‌کنن، ولی این نامه به اصطلاح معرفی نمی کنه از نویسندهش و نویسندهش ناشناسه و احتمال خیلی زیاد کلیسای اولیه می دونسته نویسنده این رساله کیه و بعضی از سنت‌های قدیمی، باورهای قدیمی کلیسا نویسنده این رساله رو پولس معرفی می کنن و بعضی هم شاگردان یا دوستان نزدیک او مثل بارنابا یا آپولوس رو به عنوان نویسنده این رساله معرفی میکنن و اینجا نویسنده داره به این عزیزان میگه که آن چیزی که شما در عیسی مسیح پیدا کردید به مراتب برتر است از اون تفکر و دیانت سابق خودتون، پس در مقابل این سختی ها پایمردی بکنید و استقامت بکنید، به نجات خودتون اطمینان داشته باشید و بدونید که امیدی که دریافت می کنید تضمینی است و حقیقی است و در روشنایی این تضمین و این اطمینان مسیحیان، حالا یهودی نژاد یا غیر یهودی، در اطاعت و مشارکت با خدا زندگی می کنند، با همدیگه محبت می کنند و با محبت و صبر و استقامت منتظر اون روز آخر هستن. حالا ما اجازه بدید که این قسمت اول رساله رو خدمتون قرائت بکنم و در این دقایقی که مانده یه چند تا نکته رو از فصل اول رساله آیات 1 به بعد خدمتون عرض بکنم. پس بیایید به قرائت کلام خدا توجه بفرمایید. رساله به عبرانیان فصل 1 از آیه 1 به بعد خدمتون میخونم. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگاه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد، زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. دوستان گرامی، ما در همین 5 آیه که خواندیم نکات بسیار مهمی رو مشاهده میکنیم که اجازه بدید من راجع به یکی دوتاشون صحبت بکنم. نکته اول این است که خداوند ما عیسی مسیح بر طبق شهادت این کلام و بر طبق گواهی روح القدس که نویسنده اصلی این کلمات هست به ما یادآوری میکنه که پسر خدا عیسی مسیح صاحب و دارنده کل کائناته. میگه خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانید. این کلمه وارث ما باید خیلی مواظب باشیم که معنیش رو اشتباه درک نکنیم. یک معنی وارث این است که شخصی که فوت میکنه میراثش به یک نفر دیگه میرسه. خب این هیچ. این یک معنی بسیار رایج و پرکاربرد کلمه ارث و یا میراث و وارث و این چیز هاست. ولی یک معنی دیگری هم میده و اونم اینه که میراث اون چیزیست که قیمتیست و میمونه. ببینید میراث من یک خانه ای است که من به بچه ها میدم وقتی که فوت کردم، قیمتیست و بعد از من هم میمونه. وارث کسیست که اون چیزهای قیمتی رو دریافت میکنه و اون حق داره که بعد از فردی که فوت میکنه بر اون ثروت اون شخص نظارت بکنه یا ثروت رو به ارث ببره. حالا وقتی که ما درباره خدا صحبت میکنیم و درباره میراث خدا صحبت میکنیم، منظور اون ثروت‌ها و دولت‌های خدا هستن که جنبه ابدی دارن. و اینجا میگه عیسی وارثه. عیسی کسی است که بر این همه کائناتی که خدا آفریده تسلط داره و مالکیت داره. و بعد یه کلمه دیگه میگه، میگه این پسر کائنات رو که مال خودشه با کلام پرقدرت خود نگاه می‌دارد. من بچه که بودم یادمه، شما هم اگه همسن سالای من باشید یادتون شاید بیاد، یه روغن نباتی بود به نام روغن نباتی اطلس که روی این حلب کوچولو عکس یک مرد خیلی قوی، یکی از خدایان یونان باستان به نام اطلس، با یک بدن بسیار قوی و عضلانی کره زمین رو رو دوشش گرفته. و این تصویر رو من همیشه تو ذهنم هست که آیا مسیح اینجوری جهان رو رو دوشش گرفته؟ یک مرد بسیار قویه که زیر بار این جهان هم بعضن کمر خم کرده؟ نه، کلام میگه که پسر با کلام پرقدرت خودش، اون کلامی که این جهان رو میآفرینه، اون کلامی که من و شما رو زنده میکنه، با همون کلام این جهان رو نگاه میداره. او فلواقع عمود این خیمه هستش. اگر چادر زده باشید و اون عمودش رو بردارید، خیمه در هم میریزه و عیسی آن کسی است که این جهان رو نگاه میداره. به وسیله او این جهان آفریده شد و او این جهان رو هم نگاه میداره. و بعداً ما خواهیم خواند که اویی که این جهان رو آفرید و به کلام خودش نگاه میداره، این جهان رو نیز فدیه میکنه با قیمت خون خود و موجبات نجات آنهایی که به او ایمان میآورند رو اینگونه فراهم میکنه. من میبینم که وقتم تمام شده و از شما خواهش میکنم که جلسه دیگه با ما باشید، به این برنامه گوش بدید که ما این سفری رو که در رساله عالی به عبرانیان آغاز کردیم رو بتونیم بهتر ادامه بدیم. فیض مسیح با شما باشه. یادتون باشه که کلام اوست که زندگی شما رو نگاه داشته. آمین.